پایداری ارزی، تو کارایی، تو اندازه‌گیری بارهای پروازی، تو سطوح مختلف هواپیما تغییرات گسترده‌ای داشتیم. جابجایی APU خودش یه تغییر در طراحی است، یه موتور با یه واحد الکتریکی، یه موتور الکتریکی هستش که کمک میکنه به هواپیما. خود این محلش تغییر پیدا کرده و سامانه‌های اوینو که ما این وایرینگ هواپیما، نمیدونم لاین های هیدرولیک که لاین سوختش، خیلی خیلی تغییرات زیادی داشت.
بله،
این واقعا این اتفاقات این واقعیت داخل ایران توسط کارشناسان ایران و با نظارت سازمان امور کشوری این اتفاق افتاد.
از نقاط قوت سیمرغ هم بفرمایید. اینکه حالا ما مشخصاتی رو داشتیم، چقدر در واقع حمله بارش چقدر بود و اینکه سرعت پرواز، برد پروازی، اینها رو هم اگر میشه بفرمایید. نقاط قوت دیگری هم اگر هست از زبان شما بشنویم.
این هواپیما دو تا موتور CVT داره که تقریبا 2500 اسب بخار در مجموع مثلا حدود 5000 اسب بخار قدرت موتورشه و قابلیت، نقطه مهمش اینه که قابلیت جابجایی تقریبا 6 تن بار داره و بیشترین وزن برخواستش هم نزدیک 21 تن هستش.
بله.
و شاید بتونه مسافت تقریبا 4000 کیلومتر، دقیقش 3900 متر رو بتونه این هواپیما بتونه این جابجایی انجام بده.
و سرعت هم حدودا 500 کیلومتر.
آره، 3900 کیلومتر
برد پروازیه.
بله، 4000 کیلومتر میتونه مدون پروازیش ازش میتونه این بار رو جابجا بکنه.
و توانایی حمله بار هم که اشاره کردید حدودا 6 تن. نقاط قوت دیگر این پروژه رو از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ چالش ها، چون قطعاً چنین پروژه‌ای با چالش های همراه بوده و در ادامه هم همراه خواهد بود. نمیتونیم بگیم که تمام شده است، چون وارد مسیر آزمایش که میشیم قطعاً چالش ها نمود پیدا میکنه و ما مطمئن و امیدواریم به دانش فنی خودمون که عبور بکنیم از چالش ها و این پروژه رو به صورت کامل آنگونه که شایسته صنعت هوانوردی کشورمون هست به پایان برسونیم و وارد تولید انبوه بشیم، تغییرات ایجاد بکنیم، بریم سراغ تولید هواپیمای مسافربری، آنچه که دنیا از ما دریغ کرد و خودمون در داخل بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. بفرمایید.
این هواپیما از نقطه قوتش این هستش که حالا اینو البته هنوز به ما ثابت نشده، به خاطر اینکه این جزء آیتم هایی هستش که دفتر طراحی حساب گفته که پرفورمنس هواپیما رو پایداری ارضی بسیار تو تونل باد، نتیجه تونل باد و نتیجه تست زمینیش به این نشه رسیده که این هواپیما پایداری ارضی و پایداری کنترلی بیشتری داره نسبت به هواپیما پایی همون آنتونوف 140. اگر این باشه، این نشون میده که این هواپیما میتونه باره پروازی رو تو سطوح پروازی، تو ارتفاعات مختلف و تو توربولنس‌های مختلف بتونه به راحتی جابجا بکنه. البته این اونو دو کاغذ دفتر طراحی حساب ثابت کرده، ولی تو 70 تست پروازی که قراره انجام بگیره تو یک سال اونجا خودش نشون میده. یعنی اگر ایرادی داشته باشه اونجا تو ایراده در میاد و ممکنه ما دوره به این سراغ این که طراحی هواپیما رو یه تغییرات کوچیکی بدن، اونجا مشخص میشه که چقدر پرفورمنس و چقدر ریلایبیلیتی این هواپیما نسبت به هواپیمای پایه بالاتر است.
بله، حالا چون نام آنتونوف و بارها بردید، خیلی متفاوته با آنتونوف این هواپیما. اون اصلا مسافربری، این ترابری. کلن هم باید بگیم که به صورت کلی نسبی بیاد باید بگیم دیگه، بدنه رو اصلاح کردیم و ما در واقع اون تغییراتی که ایجاد کردیم خودش خیلیه. و حالا اطلاعات دیگری هم که از اتحادی بهش اشاره کردید، اما آقای واقفی منش از چالش ها به ما بگید که در مسیر تولید با چه چالش هایی روبرو بودیم و حالا که داریم وارد بحث آزمایش هم میشیم قطعا اونجا هم چالش هایی داریم، اما امیدواریم به دانش فنی خودمون.
ما چند تا چالش هایی که واقعا تو این فرایند داشتیم برمیگرده به گراف‌های فلایت منوال، گراف‌های پروازی و بعد از اسنادی که بعد آماده می‌کردم مجموعه حساب، این اسناد یه بخشیش برمیگشت به اسناد سیفتی اسسمنت هستش، روی کلیه سامان‌ها و روی بارگذاری نواحی مختلف هواپیما که مجموعه حساب به کمک مشاورینی که در اختیارشون قرار گرفته شده بود با این مشاورین تونستن این فرآیند طی بکنن. یعنی ما خب چون داشتش بار اول داشتیم این فرآیند طراحی کار میکردن، به یه چالشایی برخورد کردن، از جمله این مواردی که خدمتتون گفتم. حالا موارد خیلی زیادی هستش، الان خود توسون پوزوزه ندارم حقیقتش، ولی تونستن اینا دونه بدونه برطرف بکنن. منتها زمانی مشخص میشه که این چالش ها با موفقیت پشت سر گذاشته شده که این تستا رو ما انجام بدیم. اگر این تستای پروازی انجام بدیم، تقریبا خیلی از افرادی که ما تو اون چالش مواجه شده بودیم میتونیم تایید شده در نظر بگیریم. منتظر هستیم که تستا انجام بشه. الان که با شما صحبت میکنم اولین مجوز پرواز رو گرفتن، دارن کار ابتدایش انجام میدن که بتونن آروم آروم این تستا رو به ترتیب انجام بدن. البته تحت نظارت سازمان هستش، هر پروازی که انجام بشه قبل از پرواز و بعد از پرواز با سازمان مکاتبه میکنن، جلسات برگزار میشه و انشالله اگر اتفاق نیافته شاید بعد این تستا انجام شد بشه سال بعد مجوز
تعدیدات
تعدادی رو برای
این حوض نیمو
صادر
میکنه. انشالله. و سوال پایانی آقای مهندس واقفی منش، اولین پرواز چه تاریخی هست حدودا؟
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو تکماتی ارائه دادم قرار بابت از 10 یا 18 نوامبر بود، 18 نوامبر، یعنی فکر کنم هفته آینده چهارشنبه قراره یه سری تست رو تو خود اصفهان انجام بدن، بعد با مجوز سازمان برن تو سطح سی لول، چون یه تست تو سطح دریا باید انجام بشه.
بسیار عالی.
از یک شهرهای جنوبی کشور انتخاب کنن برن بلکه تست رو اونجا انجام بدن. البته سازمان کنار این مجموعه حساب هستش و تک تک تست رو نظارت میکنه که با
موفقیت. امید به خدا. خیلی ممنونم از همراهی شما، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. با آرزوی بهترین ها، جناب آقای مهندس محمد رضا واقفی منش، مدیر کل دفتر مهندسی طراحی و ساخت وسایل پرنده سازمان هواپیمایی کشوری که با ایران امروز همراه بودید، خدا نگهدارید.
خدا نگهدارید.
با ایران امروز همراه شما هستیم. اهمیت ساخت هواپیمای ایرانی سیمرغ موضوعی است که امروز به اون خواهیم پرداخت. شما به ما بگید چرا ساخت هواپیما در کشور ما باید در اولویت قرار بگیره و در این مسیر گام‌های اساسی برداشته بشه، همچون سیمرغی که بعد از 15 سال به مرحله آزمایش رسیده و امیدواریم که در آزمایش ها هم موفق باشه. اگر چالش هایی هم هست بتونیم با توجه به دانش علمی خودمون از اون عبور بکنیم. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225-9-224-86 در اختیار شماست. سوالی که مطرح میشه اینه که ساخت چنین هواپیمایی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشورمون، امنیت ملی، اشتغال، صادرات فناوری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورمون داره. در این رابطه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر علیزاده سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و تمام شنوندگان محترم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر علیزاده، چنین پروژه هایی که ما رو به سمت خودکفایی صنعتی میبره، به سمت اقتدار ملی و امنیت اقتصادی سوق میده، چه اهمیتی میتونه برای ما داشته باشه؟ چه اثرات اقتصادی و صنعتی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه با تکیه بر دانش فنی خودمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش صنایع هوایی بر حال برای ما همیشه جز اولویت ها بوده در مجلس، به ویژه کمیسیون صنایع ما همیشه به دنبال تقویت این حوزه بودیم. سعی کردیم در احکام بودجه، در احکام برنامه های 5 ساله پیشنهاداتی رو ما ارائه بدیم به کمیسیون تلفیق تا بتونه به جهت تامین منابع تقویت کنیم این حوزه رو. به هر حال ما به لحاظ زیرساخت ها، به لحاظ نیروی انسانی، دانش فنی در این حوزه توان الحمدلله خوبی داریم، ولی احتمالا حالا به جهت کمبود منابع اونطوری که باید نتونستیم در این حوزه اون جایگاه مورد نظر رو به دست بیاریم. ولی این حوزه الان الحمدلله تقویت شده، شروع کرده کارشو، ولی همچنان نیاز به پشتیبانی های از جنبه هم منابع مالی و هم حمایت های سازمانی داره که ما به جهت اهمیت موضوع در کمیسیون صنایع به عنوان یکی از رسالت های مهم کمیسیون در حمایت از این حوزه برای خودمون این وظیفه رو قائل هستیم و پیگیریم و انشالله که در بودجه سال آینده هم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که از محله هایی که مقدور هست تقویت منابع هم بکنیم این حوزه رو.
بسیار عالی. پیشتر هم در مجلس این موضوع مورد توجه بوده، اما امروز که اخبار خوبی داریم میشنویم در راستای تولید هواپیمای ایرانی سیمو، قاعدتا نگاه ها هم تغییر میکنه آقای دکتر علیزاده، و شما هم اشاره کردید که تلاش میکنید برای سال آینده اعتبارات بیشتری رو اختصاص بدید، اما در حوزه قوانین هم قاعدتا یک نگرش دیگری باید حاکم باشه که این حمایت ها رو جهتدار بکنه در راستای تولید انبوه این موضوعات. از سایر حمایت‌های مجلس شورای اسلامی و برنامه‌هایی که پیش روی خود شما هست در کمیسیون صنایع مجلس بشنویم.
الان یه ذره صداتون قطع و وصل شد، ولی در این حال
من کلن عرض کردم خدمتتون که از برنامه‌های پیش رو بشنویم در کنار برنامه‌هایی که در گذشته بوده، چه اقدامات دیگری قرار هست صورت بگیره که کمک بکنه به خودکفایی صنعتی ما در صنعت هوانوردی.
بله، از اونم یکی از اینو باید نادیده نمیشه گرفت، بحث تحریم ها رو در این حوزه که با هم محدودیت هایی رو هم اعمال کرده، محدودیت هایی رو ایجاد کرده در توسعه و پیشرفت این حوزه، ولی مجلس شورای اسلامی، ما در کمیسیون مثلا به عنوان نمونه بخوام بگم، مثلا 3 در 1000 منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی رو برای تامین و تقویت سامانه‌های مثلا پدافندی یا ریز پرنده ها ما در پیشنهاد کرده بودیم، یا به منظور مثلا رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی، سازمان برنامه‌نویسی رو مکلف کرده بودیم که نسبت به تعمیم و تخصیص به گونه عمل کنه که علاوه بر ردیف‌های اعتباری مربوط به برنامه فضایی بیاد 25% سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو از درآمد اپراتورهای تلفن همراه به این برنامه‌ها اختصاص بده، یا مثلا عوارض نوسازی نابگان و از زیرساخت‌های صنعت هوانوردی معادل 3% نرخ بلیت سفر داخلی و 5% نرخ سفر خارجی رو بیاد در این حوزه در نظر بگیره برای زیرساخت‌ها و از این قبیل منابعی که بتونیم در تخصیصش دچار مشکل منابع گاهن دیده میشه ولی تخصیصش در زمان تخصیص پیدا نمی کنه. ما سعی کردیم مواردی رو جور کار کنیم که موقعی که تخصیص داده میشه مشکل پیش نیاد. امسال هم انشالله چند ماه دیگه دولت لایحه بودجه رو حالا شاید آماده میکنه که بیاره. ما در کمیسیون کمیته هوافضای ما داره روی این موضوعات کار میکنه که بتونیم پیشنهادات خوبی رو یا از طریق دولت در لایحه پیشنهاد بدیم بیارن، اگر هم نه به عنوان پیشنهاد کمیسیون در تلفیق ما پیشنهاد بدیم که انشالله بتونه این منابع مالی این حوزه رو یه مقدار تقویت کنه. از
میتونیم بگیم آقای دکتر علیزاده که این موضوع در اولویت برنامه های کمیسیون هست در بخش صنایع کشورمون؟
بله در اولویت هست و ما از عزیزانمون در این حوزه هم خواستیم و پیگیری میکنیم که اونها هم نقطه نظراتشون رو، چون درگیر هستن میدانی با این موضوع، نقطه نظراتشون رو به ما بدن تا انشالله ما جمع‌بندی و کارشناسی بشه در کمیسیون، به عنوان پیشنهادات کمیسیون ببریم به کمیسیون تلفیق تا انشالله در لایحه بودجه سال بعد اینها رو بتونیم مصوب کنیم و باعث بشه که یه مقدار این حوزه تقویت بشه
انشالله. و آقای دکتر علیزاده از حوزه دانش بنیان بشنویم از زبان شما که چقدر توسعه شرکت‌های دانش بنیان میتونه کمک کننده باشه در ادامه این مسیر.
بله امروزه دیگه الان بر همگان آشکار شده که شرکت‌ها اگر به حوزه دانش و علم توجه نکنن و ما شرکت‌های دانش بنیان رو وارد عرصه نکنیم یه جواب نخواهیم گرفت. امروزه الان مثلا به عنوان نمونه هوش مصنوعی دیگه یه چیزیه که اگر اینو نادیده بگیره یه حوزه ای از صنعت یا یه کشوری یه حالا مجموعی عملا قادر نخواهد بود که در راستای حالا پیشرفت و توسعه‌ای که در حوزه های مختلف اتفاق میفته قدم برداره. بنابراین حوزه دانش بنیان الان حرف اول و آخر رو میزنه در تمام حوزه های صنعتی و ما هم شاید پیشرفت های خوبی هم الان داریم در حوزه دانش بنیان ولی قانع کننده و راضی کننده نیست. محدودیت هامون یه مقدار مستثر هست تو کشور، ما با بحران ها و محدودیت های زیادی در حوزه های مختلف مواجه هستیم
که امیدواریم بتونیم ازش عبور کنیم.
بله
در مسیر درست قرار
بگیم ما اراده نداریم نیست، هم دولت هم مجلس اراده کامل بر این موضوع دارن که بایستی حوزه دانش بنیان جایگاه خاص خودش رو پیدا کنه، به اینا بها داده بشه، اینا تقویت بشن. ولی خب مستثر هستید منابعمون محدوده، یه سری محدودیت ها و مشکلات دیگه در کشور داریم که اینها باعث شده اونطوری که دلمون میخواد، اونطوری که اراده ملی هست نتونیم این حوزه رو تقویت کنیم. علارغم این پیشرفت هامون الحمدلله به لطف و زحمات عزیزان در این حوزه چشمگیر هست. ما به جهت منابع انسانی و به جهت دانش فنی واقعا حرف برای گفتن در دنیا داریم. اینا یه مقدار حمایت میخوان، یه مقدار مدیریت درست میخوان و یه مقدار هم سازمان ها و ارگان های مختلف بایستی دست به دست هم بدن و هماهنگ بشن در حمایت از این حوزه که هم بخش مدیریتی باید تقویت بشه، هم بخش منابع رو ما در تلاش هستیم که امسال انشالله حتی اکثر استفاده از ظرفیت های موجود رو در حوزه های مختلف انشالله.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر علیزاده رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
سلامت.
اهمیت ساخت هواپیمای ایرانی سیمرغ موضوع ایران امروز هست که شنونده اون هستید. شما هم از اهمیت این ساخت ارزشمند، این تولید ارزشمند برای کشورمون بگید. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225-9-224-86 در اختیار شماست. جناب آقای داوود نجفی پور، رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، سلام، به ایران امروز خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان محترم سلامت دارم.
ممنون از همراهی شما. پروژه هواپیمای ایرانی سیمرغ، پروژه‌ای که باید بگیم وارد مرحله جدیدی شده و داریم میریم به سمت آزمایش ها که امیدواریم در اونجا هم بتونیم از چالش ها عبور بکنیم و بریم به سمت تولید هواپیما در کشورمون، با همین هواپیمای سیمرغ شروع کنیم تولید انبوه رو و بعد در ادامه قطعا در مسیر فناوری قرار بگیریم که برگشت ناپذیر باشه. آقای نجفی پور، خیلی ها اعتقاد دارن که در این صنعت هم میشه از بخش خصوصی بهره مند شد و حضور بخش خصوصی رو ما در تولید هواپیما، یکی از صنایع باید بگیم که مهم در دنیا، بهره مند بشیم. آیا بخش خصوصی ما هم نقشی داشته یا در ادامه نقشی خواهد داشت در ساخت هواپیما؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که در واقع ما در اتحادیه صنایع هوایی به قول شما که خیلی ها اعتقاد دارم، ما بیشتر از همه اعتقاد داریم که نقش خصوصی میتواند نقش موثرتری در این زمینه داشته باشد. برحال بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی کشور که خب زمینه های سرمایه گذاری در خیلی جاها ممکنه برای افراد فراهم باشه، اینجور تشخیص داده که میتواند سرمایهش رو در خصوص بخش هوایی و هوانوردی به کار بگیره. بنابراین یک اعتقاد ویژه به این موضوع داره. ما خودمون به عنوان بخش خصوصی از اتفاقات اینجوری واقعا استقبال میکنیم، به دلیل اینکه فکر میکنیم که وقتی رویکردهای کلی در نظام حاکمیتی کشور میره به سمت تولید یک وسیله در این حجم، میتونه بازار کار زیادی برای ما و همکاران من در بخش خصوصی ایجاد بکنه. از این بابت ما خیلی خوشبختیم و خیلی در این زمینه همراهی کردیم، شرکت هامون رو پای کار آوردیم. توانمندی هایی در بخش خصوصی از قدیم شکل گرفته و خوشبختانه یا متاسفانه در بعضی از موارد هم تحریم ها به ما کمک کرده برای این موضوع که ما بتوانیم این موضوع رو در واقع در رابطه با تولیداتمون گسترش بدیم. لذا وقتی این اتفاق در کشور میفته، ما میتونیم راحتتر و بهتر نقش خودمون ایفا بکنیم.
بسیار عالی. در تولید سیمرغ چقدر نقش داشتید آقای مهندس نجفی پور؟ بخش خصوصی چقدر نقش داشت یا در ادامه در فرایند اونای قرار هست نقشی رو برای بخش خصوصی در نظر بگیریم؟
حقیقت این هست که در تولید این چند نمونه اول نقش خصوصی، نقش در واقع بخش خصوصی تا حدود زیادی نقش آفرینی کرده، ولی برابر تفاهم نامه‌ای که امضا شده مقرر هست که این نقش آفرینی بیشتر اتفاق بیفته. عمده موضوعات در رابطه با قطعات در واقع غیر گردنده یا قطعاتی که در رابطه با قسمت گرم مجموعه مثل موتور و بقیه موارد نیست، این اتفاق تا از قبل افتاده. توافقی که شده این هست که در کلیه مجموعه های وسیله شرکت های ما بتونن نقش آفرینی بکنن. ما کارگروه هایی رو در اتحادیه متناسب با نیازمندی این وسیله تشکیل دادیم که الان دارن از نزدیک با مجموعه که این وسیله رو تولید میکنن همراهی میکنن. فکر میکنیم که هر چقدر ما به مجموعه تولید کننده این وسیله کمک بکنیم، در آینده بازار فعالیت خودمون رو و بازار کاری خودمون رو گسترش بدیم. ببینید این اتفاق وقتی بیفته، مهمترینش این هست که جوانانی که عمدتا واقعا مجموعه اتحادیه جوانانی هستن که هم دانش موضوع رو دارن، هم سرمایه رو فراهم کردن هرچند اندک برای تولید اقلام هوایی. این اتفاقی که بیفته هم خروج سرمایه ها رو ممانعت میکنیم، هم واقعا خروج این نخبه هایی که به هر حال اکثرا تحصیل کرده هستن و وارد این حوزه شدن از کشور، میتونیم با ایجاد کردن شرایط کاری مناسب براشون در واقع حفظ بکنیم و در کشور عزیزمون نگرشون بریم
انشاءالله. آقای مهندس نجفی پور، گفته میشه که ما در به لحاظ اقتصادی هزینه یا بهای تمام شده ساخت هواپیمای سیمرغ حدوداً 50 تا 60% نمونه های مشابه در دنیا هست و این نشون میده که ما اون نگاه اقتصادی رو داشتیم در مسیر تولید و این خودش یک علامت باید بگیم مثبت هست برای اونهایی که میخوان در این حوزه سرمایه گذاری بکنن و حتی ما بتونیم فناوری رو صادر بکنیم، تو محصول تولید شده ای رو صادر بکنیم. این انگیزه هر رو میتونه شکل بده. در این رابطه از زبان شما بشنویم، آیا واقعا ما تونستیم 50-60% نمونه های مشابه دنیا برای تولید یک هواپیما هزینه بکنیم و این انتظار رو میتونیم داشته باشیم که بیایم در بازار تجارت هواپیما در سالهای پیش رو اثرگذار باشیم؟
ببینید، من بخش خصوصی هم دیگه، به هر حال شما هم در واقع رادیو ملی هستید و ما، اجازه بدید من خیلی صریح بگم، در هیچ جای دنیا به موضوع هوایی، هواپیما، تولید هواپیما به دید سوداوری یا اینکه چند درصد موضوع اتفاق میفته، واقعا در هیچ جای دنیا بهش اینجوری نگاه نمی کنن. همین که شما صنعت هوایی رو در داخل کشورتون رشد بدید، در داخل کشورمون رشد بدیم، سرریزش میره به سمت صنایع دیگه. اینکه حالا 60% موضوع اتفاق میفته یا نمیفته، چون تولید وسیله به صورت ما میگیم اندایتم یا اون وسیله آخری که میشه هواپیما در حوزه صنایع اتحادیه نیست که من بگم 60% میشود یا نمیشود. ولی واقعا اون عزیزانی که
موضوعیست که مسئولین گفته بودن
من نمیگم شایدم میشه، چون میگم در حوزه من نیست، من نمیتوانم راجع به این موضوع نظر بدم. ولی من میدونم که اگر این اتفاق داره حرکت میکنه و ما در داخل کشور این قطعاتی رو تولید میکنیم، در مجموعه های ما این اتفاق میفته. خیلی از این قطعات رو واقعا به ما نمیدن، یعنی شما نمیتونی براش قیمتی لحاظ بکنی و بگی این اینقدر درصد مشابه خارجیش، واقعا نمیدن. و اگر ما مراجعه بکنیم به قطعاتی که شرایط مناسبی نداره تهیه بکنیم، خب مخاطراتی رو میتونه فراهم کنه. بنابراین من خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم، حتما همین جور هست، چون من عزیزانی که روی مسئله کار میکنن و نزدیک میشناسم، میدونم دغدغه اقتصادی کردن این وسیله رو دارن. من به موضوع این شکلی نگاه میکنم که یک اتفاق فناورانه در کشور میفته که میتونه خودکفایی واقعی رو برای مملکت داشته باشه، خود اتکایی واقعی رو برای مملکت داشته باشه و شرکت‌هایی که زیر مجموعه اتحادیه ما هستن رونق کاری پیدا میکنن. ارزش این موضوع میتوانه برای مملکت خیلی خیلی بیشتر از ارزش مادی موضوع باشه. امیدوارم تونسته باشم.
قطعاً این گونه هست، اما به هر حال باید مسیر رو هم مشخص بکنیم تا در مسیر درست اون هم قرار بگیریم و شاید اون نگاه اقتصادی اگر حاکم بشه بر موضوع بتونه خودش برکاتی رو در این حوزه ایجاد بکنه و همراهی بهتر بخش خصوصی رو با این موضوع داشته باشه.
بخش خصوصی به همین واسطه که میتوانه در اینجا ارزندام بکنه و طبیعتا بخش خصوصی همیشه سود خودش رو لحاظ در موضوعات موضوع میکنه. برای قطعا اگر ارزش این سرمایه گذاری مثلا سودآور به نسبت رقابتی نباشه میره کنار. ما خوشحالیم این اتفاق میفته و فکر میکنیم که در وقتی شما تولیدتون یکی دو تا ده تا باشه هزینهاتون بالاست، ولی اگر در مجموعه کشور یک مجموعه مثل هواپیمای سیمرغ داره تولید میشه، کارخونه ما رونق پیدا میکنن و سود در تولید انبوه‌تره. و قطعا فرمایش شما برای موضوع میتونه قابل اتکا باشه و میتونه درست باشه. من این که صراحتا نگفتم بله یا خیر، چون واقعا ما نقشی در این که این وسیله چند در میاد نمیدونیم چند در میاد، من نمیتونم فرمایش شما رو تایید یا رد بکنم. حتما همینجوری هست که شما میفرمایید.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب مهندس داوود نجفی پور، رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، که با ایران امروز همراه بودید. خدا نگهدار.
ممنونم از شما و همکارانتون که به این موضوعات میپردازید و هم مردم عزیزمون رو هم شرکت ها رو واقعا امیدوار میکنید وقتی میبینید که مجموعه ها اینجوری به موضوعات هوایی میپردازن. تشکر میکنم از شما.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
باید بگیم سیمرغ تنها یک هواپیمای ترابری نیست. روایتی است از اراده، دانش و خودباوری ایرانی از مهندسانی که در